أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. فی دعاء کمیل المنسوب الی مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعلني من الليل أو في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. دعایی که انسان میخوند گاهی توجه به الفاظ دارد، الفاظش را درست ادا کند، مثلا مخارج ادا کند، در موقع وقف وقفش کند، در موقع وصل وصلش کند، و همچنین قرائت آیات شریفه، تلاوت قرآن مجید. گاهی میخواد که مسابقه است، این بهتر بخوند، جای وقف و وصلش را بهتر نشون کرده. این یه جور هم هست که نه، با توجه به معنا در قرآن مجید دارد افلا یتدبرون القرآن، در جای دیگه میگد اولم یا افلم یتدبر القول. تدبر غیر از تعبیه الفاظ است. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياتنا زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. از این آیه شریفه دارم میاد که استماع قرآن هم اینجوریه. گاهی آدم انسان گوش میدهد آیه را، حالا امثال بین الهلالین تو پرانتیس، ماها از قرآن هم گوش نمیدیم، مجلسی که مثلا فاتحه از قرآن میخونه مشغول صحبت، و این یه عیب بزرگیست برای خصوص ما. عوام الناس حرف بزنن، خب میگه متوجه نیم، ما این مقدار هر جو باشه این مقدار صرف نحو کندیم که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. قرآن وقتی که تلاوت میشد گوش بدید، خدا فرموده ها، گوش بدید، گوش فرا بدارید، شاید مورد رحم واقع بشید، یعنی رحمت خدا شاید شامل حال شما بشه. خب حالا اونی هم که گوش میدهد الا اقسام، گاهی وقتا گوش میدهد ببینه این درست خون، میگه اینجا جای مد نبود، اینجا جای تشدید نبود، این نگاهت نباید کشید، چقدر باید کمتر کشید، اینا گاه تا گوش نه. خدا چی میگد؟ خدا چی میگد؟ قصه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن نقل شده است که در گوسفندانی داشت خودش میچرون، انبیا و اولیا کثیرشون در روایت دارد که قبلا گوسفند چرانی میکردن تا ما با گوسفند با ما گوسفندا بتونن چجور رفتار بکنن. اون اغنام حیوانات هم در بعضی روایات دارد که حضرت موسی بن عمران اون که صریحا قرآن داره برای مهریه یه زنش 8 سال یا 10 سال گوسفندای حضرت شعیب را میچرون گوسفند چرا یه بره یه روز فرار کرد، بره میدود، موسی میدود، بره میدود، آخرش بره را میگیره. اگر بنده باشم دوم بره را میگیرم میکوبم به دیوار میگم فرو مشت پدر مرا که ده آوردی چرا اینقدر فرار میکنی. حضرت موسی داره که این صورت بره را میبوسه، اون میگه حیوانک تو چرا فرار میکنی؟ من میخوام تا تو گوسفندا بدم که گرگ نخورده. کجا فرار میکنی؟ این میتونه پیغمبر بشه. به بره هم خشم نمیکنی. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بر حسب بعض نقل ها گوسفند که میچران صدایی به گوشش رسید که سبوهن قدوسن ربنا و رب الملائکت و روح. در زمان حضرت ابراهیم است این حرف ها نبود، همش بت پرستی بود. ان ابراهیم کان امتن قانتن لله، یک نفری خدا فرموده امت بوده، یک نفری گاه یک نفر امت. اون وقت در همچه زمان یادم بشنود که میگن سبوهن قدوسن، حضرت ابراهیم خیلی شیفته این صدا شد، خیلی گفت تو کی بودی که صدای محبوب مرا بردی؟ یه دفعه دیگه بگو. صدا به گوشش رسید که نصف گوسفندات بده ببخش به من که هر کجا هستم صدا من نمیشنوی. یه دفعه دیگه نصف گوسفنداش رو بخشید. گفت بخشیدم، بعد بیا با. این دوباره همون جمله را تکرار کرد، گفت یه دفعه دیگه بگو، گفت باقیشم بده، گفت باقیشم مال تو. این حالا قبل از آنه که کشف بشه چی بوده، ببینید ابراهیم چقدر خدا دوست بوده که تمام دارایش داده دو دفعه اسم خدا را بشنوه، سبوهن قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. ماها شاید باور نکنیم اینجور چیزها را، اما در نزد اهلش مسلم است، اشکال نداره. بعد صدا به گوشش رسید که من جبرئیل بودم، برای امتحان آمده بودم، من گوسفند نمیخوام، مال خود. این چجور بوده ابراهیم؟ مثلا خیال بکنیم 70-80 سالش بوده، 18 سال بوده. این که میگه تالله لعکیدن اصنامکم بعد ان تولی مدبرین، 18 سالش بوده، قسم میخوره که همه بوتاتون رو باید بشکنم چون از بوتپرستی بدش میام، قسمم میخوره، آخرش هم شکستم رو خورد کرد. این یه جوره اسم محبوب مرا بردی، میگه همه گوسفندا مال تو، یعنی همه دارایی. قرآن مجید استماع که می شود یه جور گوش دادن برای زیر زبرشه، یا خودش لذت ببرد چه خوب می خونه باریکالله، یا اینکه ایراد بگیره که اینجا رو مد دادی جای مد نبود. یه جور هست که نه گوش می ده، کار به اون اعراب ندارد که مفتوح کن یا منصوب کن یا مجرور کن، میخواد ببینه که اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. یه دست بندگان خدا وقتی که آیات قرآنی رو میخونی براشون دلشون میتپد، دلشون میلرزد، وجلت قلوبهم. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اسم خدا را که میبری. من مکرر به تجربه امام رضوان الله تعالی علیه اون وقتا که 48 سال 9 سال 49 سال پیش در مدرسه زیر کتاب خونه که صحبت می فرمودن، گاهی که اسم خداوند تبارک و تعالی، همیشه هم میگو خداوند تبارک و تعالی، مثل این که گلوگیر می شد، باقیش نمی گفت. بیدیم شکر یه عبارت دیگریم، این است که اذا ذکر الله وجلت، یعنی اسم خدا را میبره، خود خدا را حاضر میدوند، وقت قرآن مجید را انسان گوش میدهد اینجور، چانچونی که میخواند هم اینجوریه. در قرائت قرآن حضرت زین العابدین سلام الله علیه بعد از اسارت که به مدینه طیبه رفتن، در احوالاتش نوشته شده است که حضرت که قرآن میخون با اون لحن حجازی، سقاون یعنی اونایی که مشک آب دوششون بود برای مردم آب میبردن، لوله کشی و حوض یعنی حرفاش نبود، با همون مشک سنگین دوشون بود از جلو منزل حضرت زین العابدین رد می شدن، این صدا اینقدر جالب بود، اینقدر جذاب بود، با اون سنگینی با می استادن تا هرچه قرآن می خونه اینه باشد عرق می کردن رد نمی شد، از بس با حقیقت می خونه. روایت اینجوری دارم غایت الامرش نیست که فرق بین دعا و تلاوت القرآن این است که در تلاوت قرآن همین الفاظش انسان بخواند ثواب دارد، ولو توجه به معنا نداشته باشد این عبارت ها آدم به ذهنش بگرد المجازگان تحت الحقیقه میشه گاهی وقتا میگه که، اما دعا بی توجه فایده نداره. دعاهای وارده، دعای ندبه، دعای سمات، دعای کمیل، اینا یک معانی، دعای ابو حمزه سمالی شبهای امام بارک حسرا، اینا یک معانی عالیهی دارد، تند و تند آدم بخونه رد بشه معلوم نمیشه چی میگه. و این دعای کمیل را انسان توجه بکند سرتاپا توحید است، توحید عملی نه برهانی، یا چه به صورت برهان هم میشه در آورد خیلی از جملاتش را. سنه 83 یعنی 29 یا 30 سال پیش از این مکه مشرف شده بودیم، یکی از رفقای ما اهل علم اونجا اصفهانی بود، گفت اجازه میدید که ما دعای کمیل بخونیم؟ گفتم اجازه نیست، خیلی خوبه، مسجد النبی بود در مدینه طیبه. این شروع کرد دعای کمیل خوندن، خیلی هم خوب میخون. عده ایرانی ها بودن، غیر ایرانی ها، مصری ها، ترکیه ها، ترکیه ها، نه آره یکی که آمدن نشستن مسجد پر سده اون زمان، حالا توسه اشتادن با اون زمان اون مقداری که بود. بعد از تموم شدن یکی از جوانان مصری که لباس سفید ظریف غالبا مسیحا میپوشن در ایام موسم حج، به خلاف ما ها که پیرهن کوتاه و معلومه اینا ایرانی هم، اونا پیرهنشون بلند از سرپا، اینا پیرهن کوتاه ها همه معروف ایرانی. بعد از تمام شدن دعا آمد دید من اما مثلا من خب کم زیاد عربی هست، گفت هادا کلام و من، گفت این عبارت هایی که این آقا میخون این عبارت کیه؟ سنی بودا. گفتم هادا کلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، علمه به کلمه ابن زیاد. گفت اهلا و سهلا، به علی میگفتم، میگفت بارکلا علی چقدر خوب حرف زده، گوش میداد ببینه که علی با خدا که حرف میزنه چجور حرف میزنه، یک کلمه دنیا توش نیست. گفت اهلا و سهلا ما احسنه، چقدر خوب گفته. چه کار آدم بکند که رابطه با خدا پیدا کند؟ اگر رابطه با پروردگار پیدا شد، رابطه این نیست که بنشیند و های فکر بکند خدا 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 بگه، این الفاظ بگه، بعد به جای دیگه که میرد واعظان چون جلوه در محراب و منبر می کنن، چون به خلوت می روند خود کار دیگر می کنن. اینجوری نباشه، اینجوری نباشه. همونی که می گوید تا حدی که مقدورش است عملا بر خلاف نباشه. مشکلی دارم حافظ می گوید، ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ چی شده؟ مثلا خودشون یقین دارن که اینایی که میگه دروغه. چرا اینجوریه؟ این نمیدونم خودمون بگیریم چه کار آدم بکنه که با خداوند تبارک و تعالی رابطه پیدا کنه. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که همه نصایح انبیا و اولیا را، انبیای سلف و اونجا ما سابق الله، خداوند خلاصه کرده در این آیه شریفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. حالا اون ثمش بمونه، ان تقوموا لله، قیام در اینجا نهضت نیست، جنگیدن با کفار، در کلیه اعمال لله باشد، چه در حال تنهایی اگر قیام جنگی باشه که فرادا نداره، فرادا که آدم جنگی نمی کنه. میگه برای خدا قیام کنید چه در حال تنهایی چه در حال دو نفری، یعنی چه انفرادی چه اجتماعی، چه خلوت چه جلوت، چه جمعیت باشد چه نباشد. علامت ریا در روایت داره که این است که در موقع جمعیت نشاط دارد، در موقع خلوت کسالت داره. هر کس خودش آزمایش کنه ببینه اون جوری که در میان اجتماع میگد خدا، در خلوت هم میگد، اگه کمتر میگد بدوند ریاکاره، خود شما عالجه کنه، به ضدش عمل کند. معالجه هر مرضی، مرض روحی، عمل به ضدش است تا تربیت بشه. اگه آدم بتونه یه آیه شریفه را تابلو جلو چشمش قرار بده، هر کجا میره خدا در نظر باشه، هر کاری میکنه خدا باشه، درس خوندن، درس گفتن، مأموم شدن، امام شدن، دوکنداری، تجارت، اداره، اجتماعی، انفرادی، هر کجا میره خدا در نظر باشه دیگه. و پس خدا در نظر داشتن مراتب دارد. اقل مرتبش که از این پایین تر میگن کودکستان است. بچه هایی که 7 سال نشدن میبرن در کودکستان کاغذ پاره کنه، دعوا کنه و فلان که پدر مادر اذیت نکنه. اگر از این پایین تر باشد کودکستانه، اون چیه؟ گناه نکنه. گناهان کبیره را لااقل ترک بکنه. این کلاس اول اسلام است، مرحله اول تقواست. مرحله اول تقوا فعل واجبات و ترک محرمات است. خیلی ها نوشتن اگر به این مرحله آدم نرسیده، های دعا را پیش بدهد این ور خدایا مثلا فلان، خودش میدوند که درست نیست. یادم میفته در میکنم امام رضوان الله علیه میفهمودن گاهی آدم میرد حرم مشرف میشه، حرم حضرت رضا سلام الله علیه، حضرت معصومه علیه السلام، سایر حرم های متبرکه و معروفه ها، گریه میکنه، شروع که به گریه کرد. می فهمود علامت این که این گریهش راسته بیاد بیرون، اگر بهتر شده بود درسته، اگر همونه نه، این عقده های دل را اونجا آزادی ده، تو خیابان را گریه کنه، پس اون میگیره میگه چرا گریه میگه بخودی، اما اونجا نمیگیره، یه حرمه گریه، عقده دلش را باز میکنه، یا بچهش مریضه، یا خودش پول نداره، یا پولش گم شده، این گریه ها برای اینا، گریه برای خوف از خدا نیست. می فهمودن علامتش، محکش، آزمایشش این است که میاد بیرون ببیند بهتر شده یا نه، اگر بهتر نشده یک شفا از این که اون گریه دروغ بوده. اگر بنا باشه انسان کلاس اول نخونده باشد، حالا فرهنگ و سایر همه ممالک دنیا رسمشون اینه تا کلاس اول تصدیقشو بشنادن نمیاد دوم قبول نمیکنه، جوابش نمیده. خلافاً ماها که سیوتی میخونه میاد امتحان پایه نهم میده. اونا بذاری کرا ما، ما یه مقداری معیوبیم، هم عقیدمون یه قدر سسته، هم عملمون ناجوره. دبستانها و دبیرستانها و دانشگاهها و دانشگاه اینا همه مراتب دارد. انبیا و اولیا این دبستانی را که تأسیس کردن در این زیر آسمون و کتب سماویه را آوردن ترتیب داره، به ترتیب باید پیش رفت. من که نمیدونم دروغ نگم غیبت نکنم، با دعا و با این پیش خم دادن عبارت ها درست میشه یا نه؟ اول سعی بکنم خودمو درست کنم. دعا البته باید خون، لیکن نه معاش نیست که دعا نخون دروغم بکن. آدم اول یه مقداری خودشو اصلاح کند، نظرش خدا باشد، همینطور که ایشون فرمود همه یه چیزها شیر کشیدهش یک کلمه است، انتقوم لله مسنا و فرادا، قیامتون برای خدا باشد. در حال دوتایی، در حال یکتایی، یعنی اجتماعی انفرادی، خلوت جلوت، عبر ماشه برای خدا باشه. اگر کسی این کار بکنه میشه دا، برای اینکه خداوند تبارک و تعالی که فرموده من موعظه میکنم شما را، واعظ حقیقی پروردگار دیگه، موعظه عبارت از این است که مصلحت انسان را بگم، نه معناش زوره. اونی که مصلحت انسانه پند و اندرزه دیگه فارسیش. خدا میفهمه مصلحت شما اینه، کارهاتون برای خدا باشه. ان تقوموا لله، انسان شروع کند به فرمایش امام، از صرف شروع کنه، کم کمک پیش میره دیگه. دیگه تابلو که وسط پیشانیش نمی‌نویسن که این برای خدا، خود به خود کار کرد، اثرش در آخرت الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. این کارهایی که انبیا و اولیا از جانب پروردگار به ما دستور دادن برای تقویت دنیا که نی، گاهی پیش آمد میکنه در دنیا هم خدا یک گوشه ای را نشون میداد که انسان خیلی غافل نشد. این هم تفضل پروردگار، گاهگاهی که عذابهای دنیوی و گرفتاریها و گرانی و قحطی و بیپولی و مریضی و اینا پیش میاد، اینا انسان فضل خدا حساب بکند، صداش در نیاد. خدا میخواد اینا درستش کنه. زمان تاغوت اولی پهلوی امامه بگیری بود دیگه، قبا پاره کن، عبا پاره کن، امامه را بگیر، کلا نبدی ها را بگیر، چادر ها را بگیر، همه ماموریت داشت. خب امام میفهمودن گای خدا و اندالن به وسیله سن نیزه ما را میخواد آدم کنه. خود انسان متوجه خودش بشه، متوجه خدا بشه. هر چه که انسان در رفاهیت باشد کمتر یاد خدا را میکنه. چندین جای قرآن خداوند از دست ما شکایت کرده، گله میکنه، میگه اینا بندگان ما وقتی که کار باشون خوبه هیچ یاد نمیکنه، وقتی که در کشتی گرفتار میشن و موج دریا بنا میکنه خدا خدا گفتن. فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون. و ما اول خودمون رو باید درست کنیم، بالخصوص این طایفه ای که خداوند توفیق مرحمت کرده برای تحصیل علوم دینیه. دروغ و کسرو هم نگید تا درستاش برسه. لم یجد المؤمن طعم الایمان حتی یترک الکذب جده و هزله، از امیر المؤمنین سلام الله علیه است. شوخی هم دروغ نگید، شوخی اندرونی. قریبه 25 سال پیش در خرم آباد بنده بودم، قریب یک سال اونجا یه آقای بود مرحوم شد، آیت الله جزایری بهش میگفت، حاج قایسه جزایری. ایشون نقل میکرد میگفت یه حاج آقا بوترابی بود در اونجا، پیرمر قدیمی بود، از شاگردای شیخ بود، نمی چی بود، یه خادمی داشت، به خادمش گفته او برو به مشت حسن بگو بیا کارت دارم. اون خادمه چند قدم رفت گفت که بیا بیا بیا، اون مشهد نرفته، به حسن بگو مشت حسن دروغ میشه. چجوریه؟ این چجور حساب داشته؟ معمولا اونه که مشهد میاد بشه مشت حسن، مشت حسین، مشت فلان. گفته او نرفته، به همه حسن بگو. اون وقت چجور آدمی بود؟ میگو به من جوان بود اون موقع، آقای حاج قایسه که نقل میگو من جوانیم فرمونداری اونجا به من گفته بود که برو به حاج قابوتراب بگو امامت بگی زمان پردگو. اینا عرض میکنم که وقت اگه سختی میاد آدم خیال نکنه چی، برای خدا خیلی ایت ما او کل امر من هم ان یدخل جنت نعیم که الله هم استفهام کرده خدا و اندالم انکاری و هم جواب داده، میگه هر مردی طمع داره که وارد جنت نعیم بشه، نه نمیشه. بهشت قیمت دارد، ارزش دارد. خدا رحمت کند مرحوم شهید دکتر بهشتی در بیرون آستانه اوائل انقلاب صحبت میگه بیاید یه کاری بکنیم که خداوند بهشت را به بها بدهد نه به بهانه. جنت به بها نمیدهی میدانم، اما به بها نمیدهی میدانم، وفایی گفته. میگفت نه بیایید یه کار بکنم که جنت را خدا به بها بدهد، ارزش هر چی که آدم از دستش ساخته است کوتاه نکنه، او خداوندم مزدش میده. وقت بهش میگفت رفتم به حاج آقا بوتراب گفتم که فرمونداری اینجا گفته شما امامت را بگید، یه قدر سرش پایین میکنه پیرمرد. حالا من باشم چند تا دلیل میارم میگم اب نداره واجبه فلان. میگفت سرش پایین انداخت، بعد از چند دقیقه سرش پایین گفت من که امامه نمیگیرم، من نمیگیرم. میگو آمدم به فرمونداری گفتم که من گفتم، ایشون گفت من امامه نمیگیرم. گفت برو بهش بگو پس از این شهر برو. میگفت رفتم بهش گفتم، فرموندار میگه که اگر نمیگیری از این شهر برو. یه قدی فکر کرد گفت میره. فرداش زن و بچه و فرزند همه پنج نفر میگفت کلفت بود دستش گرفت در سینه های کوه اونجا، اون زمان سابق اون لرستان و کردستان اتاقایی درست میکردن به تفنگ اونها، اون همینطوری اتاق درست کرد. از شهر کوچ کرد در یکی از این اتاقا، دو سال اونجا مون، کسی دیگه میامد در شهر براش نوم میخرید. بعد از دو سال خود پهلوی بیچاره شد، انگلیسی و آلمانی ها جنگیدن و فلان، پهلوی دستور داد و روحانیین آزاد. یه ذره فهمیده بود که این فشار به اینها، گفته او روحانیین آزاد. خیلی میگو همون فرموندار دنبال من فرستاد برو به اون آقا بگو بیا. میگو رفتم به حاج آقا بوتراب عرض کردم که آقا تشریف به سید بود، سید محترمی ملا بود مجتهد. میگو با امامه بیام، یعنی اگه بی امامه است بازم نمیام. دو دفعه گفت با امامه بیام، گفتم بله با امامه بیام. پاش دو ماشاءالله برای یه دونه امامه آدم اینقدر استقامت به خرج بده، تا اینکه اول سه جور لباس دارد، لباس پاسداری و لباس شخصی کت و شلواری و لباس امامه‌ای، تبلیغ میره امامه سرش میره میاد اینجا سر برانه و پا برانه. درست نیست، درست نیست. نمیخوام بگم گناه کبیره است، با وضع روحانیت نمی سازم. من به چند نفر از رفقا عرض کردم شمایی که اونجا میرید با این لباس مخصوص می روید، اگر یکی از اونها بیان اینجا تو خیابون شما را اینجوری ببینن هر چه عرض دادی برمی گردن میگه من میگم دروغه، این شما اینجوریه. ایوانان دوستی یا بنا کن خانه ای در خورد پیل، هر چی مسخره میکنه هر کار میکنه بکنه، مسخره که نمیکنه اولا، دروغ آدم خیال میکنه، ولیکن آمادگی داشته باشد. حالا این لباس خالی خالیه، وقت بعد از لباس تکلیف زیاد کنه، لباس لباس انسان را محدود میکنه. آیت الله عظمای نجفی رحمت الله تعالی علیه، اون وقتی من حجره بودم قسمتی از رشدی ها و گیلانی ها مسیح دارالشفا میخواستن مؤمن بشن، ایشون به اعتبار سیادت و پیش نمازی حرم و اینا تشبه ارده بودن که امامه بزن سر اینا، امامه را گذاشت سر اینا، فرمود برید که تکلیفتون زیاد شد. هر چه دشمنی کفار دارن با امامه ها دارن نه با علم. خیلی از افراد اونجا هستن که از ما ملاترن، با اونا دشمن نیستن، با این لباسشون نمایشگر پیغمبر است. عربه، عرب لباساش اینجوری بوده، این نمایش میده. مرحوم آیت الله سانتقی خونساری رضوان الله تعالی علیه، مؤسس نماز جمعه که واجبم میدونست، میخوندم، ایشون میفهمودن هیکل اهل علم که تو خیابون بازار را میره یه نوع تبلیغه، مادامی که خلافش را مردم کش نکنه خود را رفتنش، اگر دو نفر مرافعه میکنند در اون بین یه نفر برد یک جناب سرهنگی سر تیبی سر لشکری هرچ، این غضبش زیادتر میشه. یه آخون که میره اونجا میگه اللهم صل علی محمد، شیطان نمیذاره دو بنام کرده همون اللهم صل علی تموم شد. این امامه یادش میاره، نه از این طلبه میترسه، از این طلبه نمیترسه. این امامه کاشف از این که پیغمبر و امام و امیرالمومنین و امام حسن و اینا همه اینجوری بودن، یادی از اونها میکنه اون وقت رها میکنه. من خودم تجربه کردم، مرحوم آیت الله آسید مصطفی خونساری رحمت الله علیه که اخیرا یه سال پیش مرحوم شد، ایشون در یه محله اونجا نماز میخون میدون میر مدرسه ستیه میگه اونجا ایشون نماز جماعت، منزلش هم چهار مردم بود، ما هم منزلمون چهار مردم بود، بخاطر مجرد من والدمون اینجا بود، چهار مردم اون برش یه اتاق کرایه کرد. دو نفر با هم ترافو داشتن به فاصله 30-40 قدم، یکی 5 تومن از یکی کسی میخواست، اون یکی گفت 5 تومن بدون یکی فلان. بعد یکی از اینا گفت که اوه خان روز قیامت معلوم میشه که من حق میگم یا نه. این که یکیش که گفت روز قیامت معلوم میشه، اون یکی گفت قیامت کجا، این یه هوی کشیست که 2 میلیارد سال طول داره تا اونجا بره. آسید مصطفی رسید فرمود که بدبخت زنت برات حرام شد، اینجوری که تو او میکشی معناش نیست که قیامت نیست. ازا ما تبنا آدم قامت قیامت، و دیگه آدمی زاد که میمیره قیامت شروع میشه. حدیث این تا دید یه سیدی آمده است و عبا و قبا و امامه دوشه بنا کرد، دن نوناش رو گرفتن روی پشت دست رو گزیدن، از بس فشار داد دستش زخمی شد. گفت من غلط کردم، پشت من 5 تومن قابل نیستر بود، انداخت پیش گفت 5 تومن اشتباه کرد، تموم شد. این معنای فرمایش آقای خونساری عثمان تقی که می فهمودن هیکل اهل علم تبلیغه. وقت بعد از این خودش رو درست کنه، خودش رو درست کنه، با خدا باید رابطه داشت، کارهاش برای خدا باشد، حرکات و سکنات و افعال و اقوالش، الا ما خرج که غالبا شیطان غافل میکند انسان را. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، یا قول حضرت یوسف یا قول زلیخا در سوره مبارکه یوسف، هر کدوم باشد مطلب مطابق واقع است. نفس همیشه اماره هم سیگه مبالغه است، یعنی دائما امر میکنه، نمیگذارد آدم آرام بگیره. سر سفره با زن با بچه با رفیق با همو باسه با استاد با شاگرد نمیگذارد. مواظب باشه. قضیه مالک اشتر که خیلی همون شنیدیم که یک کسی، این حاکم بود از طرف امیرالمومنین در یک شهری، والی بود به اصطلاح اون زمان، پوشش داد هیچ نکن، رفت سرش پایین رفت مالک دنبال یکی دیگه، اومد گفت اینی که فحش داده میشناختی؟ گفت نه. گفت مال کشتره، این والی این شهره، اختیار شهر دست این. این نه از این که یه مسلمان را چفش دادم، از این مقامش ترسید که این را افتاد لابد دوباره مأمور بفرستم و بیاد نرا بگیره دیگه. دوی تا یه مسجدی بود، در مسجد گفتی همچه آدمی، گفتن خود این آدم اینجوری رفت تو مسجد، دید داره وضو میگیره، افتاد به دست پاش، گفت من اشتباه کردم، غلط کردم، که نفهمیدم، نمیشناختم شما رو. مالک قسم خورد که به خدا قسم من نیامدم مگر اینکه وضو بگیرم، دو رکعت نماز بخونم، برای تو دعا کنم. برای تو دعا کنم. چه اینجوری هستی بخودی؟ چه پشت بخودی شما؟ مرحوم آیت الله حجت رضوان الله تعالی علیه اون زمان قبل از آمدن اون زعمای سراسر معروف بودن، آقای حجت بود، آقای خونساری بود، آقای صدر، می آمد حجره متولی صاحب داری رحمت الله تعالی علیه که مرحوم شد، یه عمری خدمت همین طلاب رو گاهیشون تشمیه بردن، آمده بود حجره که الان متولی یکی دیگره. یک نفر امثال من رفته بود گفته بود من زیر گوش آقای حجت عرض دارم، دهنش رو گذاشته بود زیر گوش آقای حجت فش داده بود که این شهریه چی شد، مریه چی شد، از این ستاد. حالا آقای حجت بگه بگیریدش. فرموده بود یه روزی به هم میرسیم، یه روزی به هم میرسیم، یعنی قیومت. اینجا که نمیشه آدم الان مثلا یه مرجع تقلید بگه بگیریدش. از این اخلاق ها انسان از شاگردان اهل بیت ببیند مقداری حال میاد، متوجه میشد. و نظائر اینها را ما زیاد دیدیم، مقداری در کتاب ها دیدیم، مقداری هم خودمون اینقدر مراجع دیده شده. مرحوم عبدالهادی شیرازی رضوان الله تعالی که بعد از آقای بروجردی 12 نفر از علمای تهران امضا کرده بودن که باید از ایشون تقلید کرد، اعما هم بود، زمان حیات آقای بروجردی چشمش آب آورده بود، از اونجا آمده بود ایران برد در تهران، طلاب رسن دیدنیش و فران اینا، و در تهران گفتن دیر آمدی دیگه نمیشه، یه آب حاسد کرده. خیلی منظورم این جهت بهش عرض کردن که طلاب آمدن بازدید کن. خیلی این خبر گفتن آقا عبدالهادی تشریف میارن مسئله فیضیه، زیریوها را خواهد ما انداختن فران طلبه هم جمع شدن، تو آمد نشست. یک کسی عرض کرد که اجازه بدید یک کسی بره بالای منبر از شما تشکر کند که زحمت کشیدید تشریف آوردید اینجا. فرمود که با بودن آقای بروجردی میترسم اسم مرا ببرد، خوب نیست. با بودن من نزدیک بودم، شنیدم خودم، گفت با بودن بروجردی اسم مرا ببرد خوب نیست، موفق باشید، مؤید باشید. پاشد را افتاد. این چجوریه که اگر مرجع تام و تمام اونجا نشسته باشد، من میل دارم که به منم بگن فلان و فلان و بهمان و القاب و فلان، بالاتر برند از اون برند بالاتر. اینا معناش نیست که خدا را در نظر نداریم، خیلی شعبه دارد خدا را در نظر نداشتن، خیلی. از طرق الالله یکی از اساتید ما که ما حضرش درس میخوندیم در ولایت خودم میگفت از طرق الالله به عدد نفوس الخلائق، به اندازه مخلوقات راه به طرف خدا باز شده، هر کسی از یک راهی خودشو باید به خدا برسوند دیگه. در مقابلش از طرق الشیطان هم به عدد نفوس الخلائق، هر کسی را شیطان یه جور، ماها را که نمیگه دزدی کنی، چپاول کنی، خمر بخورید علی یاد رو گمار بازی کنید، اینا که نمیگه. یه چی دایی میگه که بیرون مدرسه هیچ کس نمیفهمد و چی میگه، من خودم میفهمم، وقت شیطان من رو وادار به اون کار میکنه. اینا داستان‌هایی است که بزرگان و علما یکی از حالات، یکی از چیزهایی که انسان را به طرف خدا می‌کشاند دیدن حالات بزرگان است و شنیدن اقوال بزرگان است. محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی رحمت الله تعالی علیه در اصفهان آورده بودن شقت تقاضا، اون زمان صفویه حویزه علمیه اونجا بود، زمان صفویه بود، با شیخ بهایی مباحثه‌شون در گرفته بود. محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی رحمت الله علیه محکوم شد، یعنی گفت شیخ بهایی درست میکرد. اونی که همراهش بود میگه آمده منزل شبانه به من گفت که منزل شیخ بهایی میدونی کجاست، مرا ببری. گفتم بله. میفرد یا بردیم منزل شیخ بهایی، تقل با کردی که شیخ بهایی آمد بیون. گفت اون حرف هایی که شما فهم بودی جوابش اینه درست حالش کن. یه تو هم نه برگشت تو را بهش عرض کرده بود شما اون موقع این مطالب یادتون نبود؟ گفته بود نه مطالب یادم بود. این چون شیخ الاسلام شهر بود، بزرگ شهر بود، در مقابل جمعیت ما داشتیم مذاکره میکردیم، اگر در مقابل جمعیت من حاکم بشن این محکوم، نظر مردم از این کم میشه، یقدی کاسته میشه، از شیخ الاسلامی به در نظرشون میفتن، میگن از این مولا مثلا چی. از اون طرف کسی را به جهل خودش آدم بذاره بمونه درست نیست، جمعش این است که شب بیام در خلوتی حالش کنم. این تالی تلوه اسمته اینجور کارا، غیر از خدا هیچی در نظرش نیست. بی خود که نمیگن مقدس اردبیلی قداست داشته، نزاهت داشته، از اخلاق رزیله. و یکی از طرقش خود توکل به خود خداست. اشکو منکه الیک، در خلوتی انسان بگه خدایا یه کار بکن که من خدایی بشم. کم کم می شود، اگر نمی شد نمی گفت قل انما اعظکم ان بواحده. موعظه در ممکناته، در محالات که موعظه معنا نداره. پس معلوم شه میشه آدم همه کاراش قیامش برای خدا باشد، مثنا و فرادا. به این بزرگان که انسان دیده است، هیچ کدوم داعیه ریاست و شهوت ریاست و اونی که از همه به نظرش بدتر بود، آقای بروجردی ما دیدیم مسئله مرجعیت بود، میگفت بلا، اسم مرجعیت ما گفت بلا، گریه میکرد تو درس، میگفت این بلا به سر من ریخته. چیز نبود کیف بکنه لذت ببرد که امام رضوان الله علیه در سنه 42 که نهضت روحانیت 41 بعد تقریبا شروع شد، مکرر منزلش میرفتیم، منزل آقای پسندیده بدار وجوهات که می آوردن پشتش می نمیشت سم امام و سم صدادات یا مثلا چی یا مظالم می انداختی ری میز، اصلا جیبش نمیش داشت می انداخت. بعد یکی دیگه می آمد اینا رو جمع بکن تو پلاستیک می رفت، هم داشت می بود می کد مثلا پول آورد، پس پس دیگه کاربار را افتاد، پول دارم میارم. کاربار نی، در فکر دیگری بود، نه برای خودش. تا آدم اینجوری نشد نمیشد، نمیشد در دنیا. خب بالاخره خوب یا بد هرچی یه چیز میشه، گوه وقتام بهتر از دیگری، لکن در عالم آخرت برای خودش و کلهم آتیه، در سوره مبارکه طهاس دارن و کلهم آتیه یوم القیامت فردن، هر کس تنها میاد پیش پیش خدا، تنها باید همشون کلهم یعنی کل واحد منهم آتیه میان پیش خدا فردن، اجتماعی و گمخیش و نسب و حسب و کنب نمنشت و اکتسب عدبا. مگه حافظ نگفته است که حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از شام، ز خاک مکه ابوجهل. این چه بلعجبی است؟ این سه نفر را این زاهد می‌دونست. بلال که معروفه، صهیب هم حتی عمر تعریفش کرده، گفته صهیب نعم العبد صهیب لولم یخف الله لم یعصه. اگر خدا هم در کار نبود و معصیت خدا هم عیب نداشت، این معصیت نمی‌کرد. این در ابن نشان در مغنی نقل میکنه در حرف لو. اما در خود مکه معظمه عموی پیغمبر، پسر عموی پیغمبر، وضعشون خرابه. پس نسب و حسب مشکلترین آیاتی که به نظر بنده، یعنی اینجوری که تلاوتش بر اون حتی از سوره براءت مشکلتر بود، تبت یدا ابی لهب. شخصی اسمشو برده، عموش هم بوده، بایدم بگد اینا به مردم. احتمال ندارم اول هر شبانه بیا سرش رو ببره، چرا گمخشاش رو بسیج کند، بیاند مثلا شبی خون بزنه، چرا؟ اما ماموریت داره دیگه. تبت یدا ابی لهب و تب ما اقنان و مالو و مکن، خودش و زنش و امرأت او هم مالت الحتب. به این سادگی به ما بگن برو سر منبر، این کس خدایی که شراب آورده در این ده، بگو این آدم درستی نیست، من آدم جرات میکنه بگه این کس خداست، رعیت هم اختیار دست اونه. اما خدا به این گفته بگو تبت یدا ابی لهب، بریده باد، یعنی نابود بود. ارتباط با خدا شجاعت میاره، شهامت میاره. بفرد مسابقه وظیفه، نه در هر کجا همه جا همه چی به مورد. بعض جا تقیه واجبه، بعض جا مستحبه، بعض جا جایزه. این دعای مبارک اون هفته هم عرض کردیم که خدا امیرالمومنین سلام الله علیه قسم داده از خداوندان را به چند کلمه اسألو که به حق که، این کلمه حق که میدونی چقدر معنا داره؟ حق خدا از همه حقوق بالاتره، از پیغمبر و از امام و از پدر و از مادر و از همه بالاتره. میگه تو را قسم میدم به حقی که تو داری، و قدس که صفات سلبیه و اینا که و اسمای که قسم میدم که چی؟ ان تجعلنی فی اللیل یا من اللیل و النهار به ذکر که معموره. تو مرا جوری قرار بدی که شبان روز آبادی من به این یاد تو باشد. یعنی از این کلمه شریفه استفاده میشه که هر آنی که انسان یاد خدا نیست خرابه. ان تجعلنی فی اللیل یا من اللیل و النهار به ذکر که معموره، یعنی غیر از ذکر تو هیچ چیزی وسیله عمران آبادی نی. انسان در دنیا خواسته باشد خراب از دنیا نرود، گوشش خراب نشده باشد، چشمش خراب نشده باشد، بقیه اعضا و جوارح جوانه، قلب بیرون اندرون، این باید ذکر که باشه. از این جوری استفاده بشه. و به خدمت که موصوله، این چشم به خدمت تو باشد، این ذکر تو پیوند باشد به خدمت تو، یعنی برای تو کار بکنم. خادم برای مخدوم کار میکنه دیگه، برای خودش که کار نمیکنه که، میگه آب بیار آب میاره، برای این آب میاره. و به خدمت که موصوله و اعمالی اندکه مقبوله، نتیجه شیه؟ حتی تکون اعمالی و اولادی کلها ورد واحدا، تا همه بشه یکی. مرحوم اشکال اکبر تربتی یکی از منبرهای معروف زمان آقای بروجردی بود، بعد از 6 ماه از وفات آقای بروجردی از دنیا، ایشون مکرر این شعر را میخوند، خیلی هم با صفا حرف میزد، میگفت ای یک دل یه صد دل، دل یک دل کن، گر کام تو بر نیاید اون گه گله کن. با همه کس انسان رابطه دارد غیر از خدا، اون میگه خدا حاجت منو در نمیاره،
میگه ای آدمی که یه دل بیشتر نداری و صد دل داری، دلی تو یکی کن، اون وقت اگه حاجتت بر نیامد اون وقت گله کن. حاجت هم یکی از گرفتاری هاست که آدم هر حاجت دارد همون لب دنیا هست، از دنیا اون وقت نمیره. خود انسان رابطه با خدا بالاترین حوائج انسان از خدا بخواد، بلا واسطه نه، به واسطه اینا، به واسطه اینا وسائطی خداوند قرار داده. و ابتغوا الیه الوسیله نحن الوسیله، در روایات داره بین خدا و خودتون وسیله قرار بدید. ای من گفتم ما وسیله است. یه بیش از این مزاحم نشین باش. اگر بتواریم به دعایی که بسید بالا سر گفتن برای شفای آیت الله از آقای گلپایگانی، اینها یه کسانی هستن که 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد. مسئله علم نیست، مسئله پول نیست، مسئله شهر، یعنی مسئله دیگریه. وزنه کم میشه. علما هر کجا که از دنیا میرون اون وزنه کم میشه. خیلی باید از خداوند عالم درخواست کنیم که وزنه ما سبک نشه. وزنه سبک بشد، یه دشمن خدا نکرده یه روز مسلط بشد، همه را پراکنده میکنه. این وزنه ها نگذاشتن حوزت بین بره. وزنه ویلا بهانه به دستشون آمده بود، حوضه ها رو میخواستن به هم بزن، اصل روحانیت از بین ببرن. اون سرلشکری بود زمان پهلوی آمده بود بعد از رحلت مرحوم آیت الله حائری، پاهاش کوبیده بود توی مدرسه فیضیه، گفته بود ما طلبه لازم نداریم، اینجا باید دبیرستان دخترانه شود. عمدن توهینن رو گفته پشت حرم حضرت معصومه که دبیرستان دخترانه معنا نداره. اون وقت مرحوم آیت الله صدر متصدی این گونه امور بود، رفتن خدمتش گفتن یه داور بهش میکنن، داور هم چه حرفی زده. ایشون بلاواسطه تلگراف کرد برای خود پهلوی که داور هم چه حرفی زده. او جواب داده بود که در دفتر شاهنشاهی وارد نشده، ما نگفتیم ایران. دو سه روز دیگر، نه برای این کلمه، برای جهاد دیگر، دیر جنبیده بود گرفتندش. همون سالش کفرا آمده بود گفته بود من 1000 دلیل دارم عیاذ بالله خدا نیست. دو سه روز دیگر که رفته بود این جمله را امام در درس اخلاقشون نقل می‌کردن. می‌فهمودن پیغام داده بود که مفاتیح هاش خباس قمی را بفرستید در حبس، من دعا بخونم. اینا عبرت بگیره آدم، یه قدرت دستش میاد به قول حاجی محقق خراسانی جفتک نزنه، به خیالش که یه قدرت دست شما داره بالا و پایین پایین، بالا حق و ناحق، ناحق حق. این نه، درست آرام محلا محلا. اون کسی که مفاتیح برده بود بهش گفته بود، ایشون نبود، بهش گفته بود من 1001 دلیل دارم برای اینکه خدا هست. 1000 چی؟ یکیش همین که تو دیروز در قم گفتی خدا نیست، امروز میگی من فاتحه بفرستی، پس معلومه خدا هست. دعا معناش نیست که ارتباط با خدا دیگه، که از این حرف خلاص بشه، پس معلومه خدا هست. انسان غرورش نگیرد به قدرت، به مقام، به منصب، به علم، به اولاد، به مال، اینا همه اسباب غروره، فریب میدهد ما. اینا کسانی بودن که در زمان آقا شیخ چند تا شاگرد که مرحوم شیخ تربیت کرده بود، خب دو تاشون از دست رفت، یکیش مرحوم آیت الله حاشد احمد خونساری بود، یکیشم امام رضوان الله تعالی علیه. اینا تربیت شده یه آقا شیخ بودن، نمیدونیم حالا آقا شیخ بنده خدمتشون نرسد، اما چه نیتی داشت که اینا اینجوری خالص بار آورده. یکیشم آیت الله عراقیه، یکی آیت الله گلپایگانی. اینا از زمانی که در عراق حوزه بود اینا می رفتن در عراق پیششون، در بعدن حوزه آمد گم به فرمایش آیت الله عراقی میفرمونن سنه 32 مرحوم آیت شیخ 32 قمری مرحوم آیت شیخ آمد عراق 8 سال در عراق بود، بعدن سنه 40 آوردندش اینجا. اینا وزنن نه شهریه میدن، شهریه را یکی دیگه میتونه بده، این چیزی نی. ما باید دعا کنیم که خداوند تبارک و تعالی این وزنهای همه شهرها به خصوص حوزه‌های علمیه‌ای که موقعیت اجتماعی دارند و مردم اینا را به دینداری شناختن، اینا را خداوند تبارک و تعالی هر جوری که خودش البته صلاح، اما وظیفه ما هم دعا کردنه. مرحوم آیت الله خونساری اینا آدم بگرد و بشنه، یه دفعه من عرض کردم در درس اخلاقشون امام رضوان الله تعالی علیه پنجشنبه و جمعه که صحبت میکرد گروه به جمعه میگفت این دعا را بخونید، یه دعای مختصری بود، اللهم صل علی محمد و آل محمد ودفع عنا البلاء المبرم من السماء انک علی کل شیء قدیر. هفت دفعه میگفت اینو بخونید. در یک از این جمعه ها آقای خونساری حاج احمد خونساری مریض بود، موقع تهران نرفته بود، آقای بروجردی هم نیامده بود، فرمودن دعا کنین سید خوب بشه، در دنیا در تقوا نظیر نداره. خودش با اون مباحثه میکرد میرفت منزلیشون. او تا اینکه یکی دیگه بگن استصحاب بکن، اون وقت آدم خوبی بود، حالا استصحاب بکن، خیلی فرق داره. از آخوند ملا علی همدانی پرسیده بودن هاشد احمد و خونساری را شما عادل میدین؟ گفته بود هاشد احمد بلغ عادلا، از همون قبل از بلوغش عادل بوده، اول بلوغش عادلا بالغ شده. از آیت الله عراقی پرسیدن هاشد احمد شما عادل میدین؟ فرموده بود از اسمتش بپرسید، عدالتش که حرف نده. یه همچین چیزی واسه شیخ تربیت کرد. اینا همش اشباه نظاره، این سه چهار نفری که عرض کردم شبیه هم بودن، قرارشون خدا بوده و حفظ حوزه بوده و حفظ اسلام بوده. و هیچ کدوم را آدم حق ندارد دنبالش سر سوزن گور بزنه. لذا اینها در هر کجا که هستن، هم نجف خلوت شده خودیه، هم اینجا خلوت میشه. البته خداوند تبارک و تعالی حفظ میکند، مطابق روایتی که زمان همون دومی خیلی طلاب را اذیت میکردن، دو دستور دادن مشمولی را بگیرید و بگیرید فلان فلان را بمونه. همین آیت الله آزمای گلپرگانی فرمودن این حدیث ها شما خیلی هاتون شنیدید اما ذیلش را نشنیدید، من آوردم سر منبر این ذیل را بخونم که خاطر جمع باشید. تو درس در آخر زمان علم از کوفه غروب میکند و در قم طلوع میکند و منه ینتشر العلم الى سایر البلدان، و اون وقت میفهمودن زیرش دارد که این تا ظهور حضرت حجت هست، میفهمود صدرشون راست در آمده، زیرش هم راسته، اما صرف باید استقامت کرد وایستاد. در یکی از شهرستان ها زمان طاغوت همین دومی گفته بودن طلاب این مدرسه باید از این مدرسه برن بیرون، ما خودمون محصل میگن دسترسی زمانی میارن اونجا میگن درس بخون. میگفت نامه نوشتم برای آیت الله گلپایگانی، وقت امام در نجف اشرف تبعید بود، میگفت نامه نوشتن که اینا میگن که طلبه ها برن بیرون، اونم متصدی اون مدرسه بود، بهشون بگم برن بیرون. میفهمود ایشون میگفت آقا جواب نشه بود که مادام که تاکسی نیاوردن چهار دست پای این طلبه رو بگیرن تو تاکسی بندازن وردارن ببرن، به اختیار نروم. این میگن استقامت، بیارن طلبه رو تو حجره در بیارن ببرن بیندازن تو ماشین. ما به این سرحد نرسیده نکنن این کار را. اونی که به من میگو الان زنده است، میگو رئیس سازمان امنیت اون شهر آمد، گفتم من از آقا پرسیدم، آقا اونا دیگه امید شا برداشتن، گفتن اینو نمیشه با این طایفه ما که یک یکی بیاریم رسوا میشن دخل، یک یکی طلبه ها را چهار دست با بگن تو، باید بگن که اینا رفتن شهریه نداشتن، ما یکی دیگه اولی از این دروغا درست کنن. این میگن استقامت، چه برای حجره، چه برای مدرسه، چه برای امامت، چه برای لباس. در هر زمانی هر چه پیش آمد میکنن صرف بایسته. الان که الحمدلله رب العالمین خداوند به برکت این شهدا نعمتی که ما مرحمت کرده، اونی که در رأس جمعیت هم آمد سرش از سید اولاد پیغمبره، ملاست، دین داره،